أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در قسم سوم از وضع بود. قسم اول وضع تعیینی، قسم دوم وضع تعینی، قسم سوم وضع تعیینی به استعمال واحد بود. در این زمینه یک اعتراض و اشکال از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه عرض شد. ایشان فرمودند جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در شیء واحد می شود. این اعتراض با پاسخ از اعتراض بیان شد. امروز کلام در اعتراض و اشکال دوم به وضع بالاستعمال. دیگه تکرار لازم نیست بکنیم. وضع بالاستعمال چی بود؟ با اولین استعمال بخواد وضع هم کرده باشد، یعنی اولی که مثلا خدا به او فرزندی عنایت کرده، اولین بار میگه فاطمه رو بیارید بغلش کنم ببینم. فاطمه رو که میگه بیارید، در واقع با همین اولین استعمال داره وضع هم میکند. آیا این درسته یا نه؟ اعتراض و اشکال دوم که امروز مطرح هست اینه که مقدمتاً باید عرض کنیم استعمال از دو حال خارج نیست. یا استعمال حقیقی است که استعمال شیء است در معنای موضوع له، و یا استعمال مجازی است که استعمال شیء هست در غیر معنای موضوع له با قرینه. پس استعمال یکی از این دوتاست. استعمال غلط هم سومیست که ما به استعمال غلط کاری نداریم. استعمال صحیح و درست یا استعمال حقیقیست و یا استعمال مجازی. این مقدمه. اشکال دوم بر وضع تعیینی به استعمال واحد اینه که این استعمال نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی. استعمال حقیقی نیست چون هنوز وضعی در کار نیست. چون عرض کردیم استعمال حقیقی چی بود؟ استعمال لفظ در معنای موضوع له. پس باید یک معنای موضوع لهی تصور بشود و وجود داشته باشد تا لفظ رو در اون معنای موضوع له به کار ببریم. این استعمال استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی هم نیست. چرا؟ چون استعمال مجازی متوقف بر اینه که قبل از مجاز یک استعمال حقیقی و وضعی یک معنای موضوع لهی باشد. چون ما چی میگیم استعمال مجازی؟ استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له اما با علاقه نسبت به معنای موضوع له. پس یه معنای موضوع لهی باید باشه تا در معنای شبیه معنای موضوع له با علاقه استعمال شود. پس چی داریم میگیم؟ این استعمال حقیقی نیست، چون استعمال حقیقی میشه استعمال در معنای موضوع له، و حالی که معنای موضوع لهی هنوز نیست تا قبل از استعمال. مجازی هم نیست، چون مجازی متوقف بر وجود معنای حقیقی و موضوع له است. پس وقتی حقیقی نشد این استعمال، مجازی هم نشد این استعمال، طبعا میشه استعمال چی آقایان؟ غلط. میشه استعمال غلط، و استعمال غلط هم که ازش طرفی نمیبندیم. این مناقشه و اشکال دوم بر این قسم سوم که استعمال تعیینی وضع تعیینی به استعمال واحد باشد. خب در مقام پاسخ به ذهن شماها پاسخی نمیاد؟ این نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازی. اگر این دو استعمال نبود میشه استعمال غلط. مستشکل اینجوری میگه، به ذهن شما چیزی نمیاد؟ چرا؟ استعمال حقیقیه؟ شما هم میفهمید استعمال چرا؟
چون مجازی میاد تو قرینه داره تو اینجا قرینه داره.
خب میشه غلط پس. بالاخره حقیقیه؟
چرا
حقیقیه؟
چرا نباشه با؟
خب نه، مشخصات استعمال حقیقی درش هست، استعمال در معنای موضوع له. معنای موضوع لهی داره اینجا که در اون معنا استعمال بشه؟
همون میشه معنای موضوع له دیگه، همون استعمال میشه بعد
دیگه. نه استعمال اینجا حقیقی که هست، مطمئن مسبوق به بعد، بعد نیست، خود همین بعد.
خب پس استعمال حقیقی این بود که به قول شما مسبوق به وضع باشه دیگه، استعمال لفظ در معنای موضوع له. پس در رتبه سابق یه معنای موضوع لهی باید تصور بشه تا این استعمال بشه در اون معنای موضوع له و بشه حقیقی. در حالی که معنای معذرت میخوام، در حالی که معنای موضوع لهی قبلا تصور نشده، چطور میفرمایید استعمال حقیقی است؟ احسنتون.
ما سیگون بس قرار بدیم دیگه. یعنی لازم نیست این استعمال قبلش موضوع لهش باشه.
خب همین استعمال حقیقی مشخصش همینه. استعمال در معنای موضوع له. باید یه معنای موضوع لهی باشه. خوبه، احسنتون. حالا در اینجا دو پاسخ از این اشکال داده شده. پاسخ اول، بله، این اشکال نه، شاید الان حضور ذهن ندارم، المباحث الاصولیه، سلام محمد الله، متشکرم. نه، عرض کردم اشکال اول از محقق نائی نیست، اینو بدون ذکر قائل نقل میکنن.
صفحه
179. خب از این اشکال دو پاسخ ممکنه ما بدیم، و یعنی دو پاسخ داده شده. البته آیه آخوندم این اشکال رو نقل میکنن و پاسخم بهش میدن، لعل از ایشان باشه. پاسخ اول اینه که همینجور که شماها فرمودید، اصلا کی گفته که این استعمال استعمال حقیقی نیست؟ چرا استعمال حقیقی است و محظوری هم نیست؟ چرا؟ چون در استعمال حقیقی این شرط نیست که زمانن قبل از استعمال وضعی صورت گرفته باشد. ما تا حالا فکر میکردیم استعمال حقیقی اینه که اول وضع صورت بگیره در معنای حقیقی، زمانن بعد از این وضع استعمال شود لفظ در همون معنای حقیقی که این میشه استعمال چی آقایان؟ حقیقی در همون معنای موضوع له استعمال بشه. پاسخ اینه که نه، لازم نیست که زمانن وزن مقدم بر استعمال باشد در استعمال حقیقی، که بگید اینجا وزن مقدم بر استعمال چی؟ نیست. نه، بل یکفی التقارن الزمانی بینهما، همین که بین وزن و استعمال تقارن زمانی بود، در یک زمان به کار رفتم استعمال شد در یک معنایی که این معنا همین الان معنای موضوع له هست، پس این تقارن زمانی برای استعمال حقیقی کافی است و چنین تقارن زمانی هم در این قسم سوم محل کلام ما نحن فی هست. خب و علی هذا استعمال، بله آیون رتبتن کدوم یکی بر دیگری مقدمه؟ استعمال بر وضع مقدمه، چون ما میخواییم با استعمال وضع کنیم، استعمال رتبتن بر وضع مقدمه، اما زمانن استعمال مقدمه بر وضع نیست. بله وضعم مقدمه بر استعمال نیست، بلکه اینها زمانن با یکدیگر چی دارن؟ بفرمایید تقارن دارن. لذا تقدیم وضع بر استعمال زمانن شرط نیست در استعمال حقیقی. اون چه شرط است در استعمال حقیقی معیار و ملاکش وجود الوضع فی زمان الاستعمال است و هو موجود، و وضع در زمان استعمال است. پس در واقع آیون این پاسخ توسعه در استعمال حقیقی است، که استعمال حقیقی فقط تقدیم معنای موضوع له بر استعمال زمانن نیست، بلکه تقارن استعمال با معنای موضوع له و وضع هم برای صحت استعمال حقیقی کافی است. پس پاسخ اول چی شد آیون؟ این که استعمال استعمال حقیقی است. پاسخ دوم از مرحوم آیا خونده، که مرحوم آیا خون می‌فرمایند اصلا کی گفته که استعمال باید یا حقیقی باشد یا مجازی؟ نه خیر، پاسخ اول قبول داشت که استعمال باید یا حقیقی باشه یا مجازی، ولی میگفت این استعمال استعمال حقیقی است، توسعه در استعمال حقیقی داد. پاسخ دوم که از آیه آخونده، ایشون میفرمایند کی گفته که استعمال باید یا حقیقی باشه یا مجازی، که بعد شما بگید در ما نحن فی نه حقیقی است و نه مجازی، پس میشه استعمال غلط. نه خیر، انم بل یمکن الا یکون الاستعمال حقیقیا ولا مجازیا ولکن مع ذلك یکون صحیحا. الان که بگم یادتون میاد انشالله از کفایه، کما اذا کان مما یقبله الطبع ولا یستنکره، اگر از استعمالاتی باشه که موافق با طبع و طبیعت انسان او رو استنکار نمی کند، و علیه فلا ینحصر ملاک و صحت الاستعمال بالحقیقت ولا بالمجاز، بل هناک ملاک آخر و هو مما یقبله التبع ولا یستنکره و ان لم یکن به حقیقت ولا مجاز. میشه یه استعمال سوم. استعمال سومم که شد دیگه محظوری درش بفرمایید نیست. این پاسخ یعنی میخوان بفرماین طبع انسان این استعمال ما نحنفی رو انکار نمی کنه.
این هم
خود همین ما نحنفیه دیگه. نه دیگه، همین ما نحنفی میشه استعمال سوم، استعمال موافق با طبع. عرض کردم با اولین استعمال وضع هم داره میکنه، همین ما نحنفی رو داره میگه دیگه آیه آخون. این فرمایش مرحوم آیه آخون. المباحث الاصولیه که ظاهرن به تبع شهید صدر باشه بر این سخن آیه آخون اشکال میکنن. اشکال اینه که صحت استعمال اگر این استعمال حقیقی و یا مجازی نباشد متوقف است بر این که استعمال یک داعی عقلایی داشته باشد. پس استعمال یا باید حقیقی باشه یا باید مجازی باشه. اگر هیچ کدام از این دو نبود باید یک داعی عقلایی داشته باشه اون استعمال سوم. لا انها منوتتون بما یقبله التبع ولا یستنکرو. استعمال سوم باید داعی عقلایی داشته باشه، نه این که از اون چیزهایی باشد که طبع انسان با او موافق است. این که ملاک نیست. بنابراین ایشان می‌فرمایند مجرد موافقت با طبع این صفت دلالت لفظ به نفسه علل معنا رو نداره. اگه یه چیزی موافق با طبع باشه پس لفظ دال بر معنا میشود. مناقشه ایشون اینه که چه ربطی داره اگر موافق با طبع باشد الزامن معناش اینه که لفظ دلالت بر معنا میکند، که استعمال همینو میخواد به ما بفهمونه دیگه. یه لفظی استعمال میشه که دلالت کنه بر معنایی. شون میفرماین خیر. کذالک لا یصلح ان یکون میزانا لصحت وضعه. به اضافه صرف موافقت با طبع که دلیل بر صحت استعمال نمیشود. صحت استعمال دائر مدار چی آقایان؟ اینه که یه لفظی داشته باشیم، یه معنایی داشته باشیم، این لفظ در این معنا استعمال شود. این میشه صحت استعمال، که بعد حالا یا لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه یا در معنای مجازی، یعنی غیر معنای حقیقی اما مناسب با معنای حقیقی، اونم با وجود قرینه. خب پس بنابراین ما نمیتونیم به صرف موافقت با طبع بگیم اینم یه استعمال درستی است در عرض استعمال حقیقی و یا استعمال مجازی. فبالنتیجه ایشون میفرماین فان الغرض قد يتعلق بذلك في مقام الاستعمال وان لم يكن موافقا للتب. گاهی غرض به این تعلق میگیره. به این یعنی چی؟ یعنی به این که لفظ دال بر معنا باشد ولو تبع موافق باهش نباشد. بعد این به نظر ما یه ادعاست. کجا داریم یه لفظی دال بر معنایی باشد و استعمال در معنایی بشود ولو با طبع موافق بگید نباشد؟ اینش انصافاً علی الظاهر یه ادعای بدون دلیل، ولی در این حال پاسخی که از این، یا بگو اشکالی که به پاسخ آقای آخوند شده اینه که صرف موافقت با طبع مجوز صحت استعمال نیست. خب تا اینجا فنتیجه از صحیح ان هذا الاستعمال، همون پاسخ ما که استعمال چیه آقایان؟ حقیقی است و اشکال بر این استعمال وارد نیست. آقای آخوند پذیرفتن که حقیقیم نیست، گفتن اما چون موافق با طبعه به چه استعماله درست که اینو قبول نکردن. خب اشکال سوم بر استعمال بر وضع بالاستعمال الواحد، این اشکال سوم از مرحوم محقق عراقی است. مرحوم محقق عراقی در بدایع الافکار جلد اول صفحه 34 می فرماین اینجا سر از دور در می آورد این استعمال سوم، یعنی وضع بالاستعمال الواحد، همین محل کلام. ایشون میگن سر از دور در میاره. چرا؟ دقت کنید بزرگواران، ایشون میفرماین استعمال لفظ در یک معنا برای این که لفظ دال بر اون معنا باشد، این استعمال یتوقف علا کون لفظ مستعدن لذالک، باید لفظ استعداد و قابلیت استعمال در معنا را بگید داشته باشه، باید قابلیت و استعداد باشه تا لفظ در یک معنایی استعمال شود. پس اول باید صلاحیت و قابلیت استعمال لفظ در معنا باشد. این استعداد و قابلیت استعمال لفظ در معنا متوقف بر وجود وضع است در رتبه سابق. پس استعمال متوقف بر استعداد است، استعداد متوقف بر وضع است، وضع متوقف بر استعمال است، پس استعمال متوقف بر استعمال است. یه بار دیگه تکرار میکنم، ما الان میخوایم وضع بالاستعمال کنیم دیگه. ایشون میفرماین استعمال لفظ در یک معنا که لفظ دال بر اون معنا باشد متوقف بر استعداد است، استعداد استعمال لفظ در معنا، استعداد استعمال لفظ در معنا متوقف بر وضع است، وضع متوقف بر استعمال در این قسم سوم، پس استعمال متوقف بر استعمال است. این شد دور. چه پاسخی میدید؟ متوقف بر چیه؟ شهید صدر پاسخ میدن. احسنتم. حالا ببینید پاسخ شهید صدر، میگن ما هم قبول داریم، بله استعمال لفظ در معنا متوقف بر استعداد است، استعداد متوقف میگید بر وضع است، وضع متوقف بر استعمال است و دور لازم میاد. اما شهید صدر میگن نه دور لازم نمیاد. چرا؟ ایشون میفرماین ما هم قبول داریم استعمال متوقف بر استعداد هست، اما استعداد وجود داره، نمیخوایم ما استعداد رو متوقف بر وضع بگیریم. میگیم استعداد، بله برگردم، میگیم استعمال متوقف بر استعداده، استعدادم هست. کجا هست؟ در ظرف استعمال. استعداد متوقف بر وضع در رتبه سابقه نیست. همین مقدار که در ظرف خود استعمال استعداد وجود داشته باشد کافی است، و در ظرف و زمان استعمال استعداد دلالت لفظ بر معنا موجود هست، پس سر از دور در نمی آوره. روشن شد آیون چطور دور نشد؟ استعمال لفظ در معنا متوقف بر استعداد استعمال لفظ در معناست، و این استعداد در هنگام و در ظرف استعمال وجود دارد، متوقف بر وضع در رتبه سابقه نیست که بعد بگید باز وضع متوقف بر استعماله، پس استعمال متوقف بر استعمال شد و دور شد. نه خیر، ان الخود محقق عراقی این جوابو داره میده، عجاب به ان الاستعمال یتوقف علی کون اللفظ مستعدن للدلالت علی المعنا فی ظرف الاستعمال، و هذا المقدار من الاستعداد حاصل فی ظرف الاستعمال فی مقام تحصیل الوضع به الی آخر. شهید صدر، یک کلمه بگیم تمامش کنیم، در خدمتتون هستم. شهید صدر میفرمایند به نظر ما دور وجود دارد، ولیکن با یک تقریب دیگر. این تقریبی که محقق عراقی گفتن دور درش نیست، یه تقریب دیگر دور درش است. ان کون اللفظ دالا بنفسه علی المعنا هو مقوم الوضع، پس دلالت لفظ مقوم، کون اللفظ دالا بنفسه علی المعنا مقوم وضع، مع انه موقوف علی الوضع، وضع متوقف بر دلالت اللفظ به نفسهی، بدون قرینه، یعنی دلالت اللفظ به نفسهی علی المعناس. ساده ترش کنم، اول باید لفظ دال بر معنا به نفسه بتونه باشه، که این سر از چی در میاره آقایان؟ وضع در میاره. و باز خود دلالت اللفظ علی المعنا متوقف بر چی آقایان؟ دلالت اللفظ علی المعنا به نفسه متوقف بر وضع. اول باید دلالت اللفظ به نفسهی علی المعنا باشد تا وضع بخواد باشه. باز خود دلالت اللفظ علی المعنا متوقف بر وضع است، پس دلالت اللفظ علی المعنا به نفسه متوقف بر چی شد آقایان؟ متوقف بر خودش شد. این میشه دور به تقریب مرحوم شهید صدر. شاید بشه عرض کنیم اینا همه رو بذاریم کنار، آیون اون چه که مهمه اینه که لفظ دال بر معنا باشد به دون قرینه. اصلا اینجا دون قرینه نیست، اینجا همیشه قرینه وجود داره. قرینهش میشه قرینه چی آقایان؟ قرینه حالیه. اصلا او که بچه رو تا میبیند میگه علی رو بیارید جای من، خود این مگه ظرف قرینه نیست؟ بنده میخوام عرض کنم، میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم این استعمال سوم یا این وضع سوم که وضع بل استعمال واحد است، این همیشه وضع با قرینه است. هیچ وقت نمیاد در خلأ یه چیزی رو استعمال کنه در حالی که در این استعمال هیچ علامت مشخصه معینه ای وجود نداشته باشد. عرض حقیر اینه علی الظاهر والله العالم این وضع بالاستعمال الواحد همیشه درش اولین استعمال قرینه هست و هذا المقدار یکفی در صحت این استعمال، ولی به نظر ما اولین وضعش سر از چی در میاره؟ سر از معنای موضوع له در میاره، اما با یک قرینه که اونم قرینه حالیه است. به هذا المقدار ینتهی کلام در سه قسم وضع تعیینی، وضع تعیونی و وضع بالاستعمال الواحد ولله الحمد.